کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو اقتصاد تو این فرصت برنامه بتوان ایران رو میشنوید.
ایران
استوار
ایستاده بر قله ها،
ایران آباد،
ایران پیشرفته، ایران
به توام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران، سلام. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید و اینجا به توان ایرانه. در این ویژه برنامه قرار از دستاوردها و پیشرفت‌های علمی کشورمون بیشتر و مفصل‌تر بشنوید، دستاوردهایی که ما رو در مسیر توسعه و رشد یاری میده. ما در این برنامه قرار از توانمندی‌های جوانان کشور بگیم، از تلاش‌هایی که برای رشد کشور انجام شده، از قدم‌های کوچک و بزرگی که برای سرافرازی این کشور برداشته شده. در به توان ایران ما از رسیدن به قله‌ها حرف می‌زنیم. تا 21 بهمن رس همین ساعت کنار شما خواهیم بود. در هر روز از ایام دهه فجر قراره به یکی از موضوعاتی بپردازیم که محققان و دانشمندان کشورمون در اونها گام‌های مؤثری رو برداشتن و به رشد قابل توجهی دست پیدا کردن. قراره از تاریخچه علوم و صنایع مختلف صحبت کنیم و البته هم صحبت بشیم با فعالان عرصه دانشگاه و صنعت. موضوع ما در برنامه امروز به توان ایران صنعت حمل و نقله، یکی از صنایعی که از شاخصهای مهم رشد و توسعه در هر کشوره.
تاریخ حمل و نقل از زمانی آغاز شد که انسان برای نخستین بار نیاز به جابجایی خود و منابع ضروری زندگی را احساس کرد. در جوامع اولیه حمل و نقل به صورت ابتدایی و با اتکا به نیروی انسانی انجام می شد، اما با اهلی سازی حیوانات امکان جابجایی بار در مسافتهای طولانی تر فراهم شد و نخستین مسیرهای تجاری شکل گرفتند. یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ حمل و نقل اختراع چرخ در حدود 1400 پیش از میلاد بود. این اختراع تحولی اساسی در جابجایی کالا و انسان ایجاد کرد و زمینه ساز توسعه عرابه‌ها و شبکه‌های راهی شد.
اولین چرخ‌ها اصلاً برای جابجایی استفاده نمی‌شدن. اونها برای سفالگری استفاده می‌شدن. چرخ سفالگری حدود 4500 سال قبل از میلاد در بین‌النهرین یا همون عراق امروزی اختراع شد. صدها سال طول کشید تا کسی به این ایده درخشان برسه که چرخ رو برای حمل و نقل استفاده کنه. اما ساخت چرخی که بتونه حرکت کنه بسیار سخت‌تر از چیزی بود که به نظر میرسه. برخلاف باور عمومی، چرخ تنها در یک منطقه پیدا نشد. باستان‌شناسان نشانه‌هایی از وسایل چرخدار رو در بخش‌های مختلف جهان پیدا کردن.
در تمدن‌های باستانی مانند مصر، بین‌النهرین، ایران و روم، جاده‌ها، پل‌ها و مسیرهای کاروانی ساخته شدند و حمل و نقل به ابزاری راهبردی برای تجارت و قدرت سیاسی تبدیل شد. در امپراتوری روم، شبکه گسترده جاده‌های سنگفرش شده یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های حمل و نقل جهان باستان بود. در قرون میانه، مسیرهای تجاری زمینی و دریایی مانند جاده ابریشم اهمیت فراوانی یافتند. این مسیرها نه تنها کالا بلکه دانش، فناوری و فرهنگ را میان شرق و غرب منتقل می کردند. در این دوره، کاروانها و کشتیهای تجاری نقش اصلی را در حمل و نقل ایفا می کردند و بنادر و کاروانسراها به زیرساختهای کلیدی تبدیل شدند. تحول بنیادین حمل و نقل در قرن 18 و 19 و همزمان با انقلاب صنعتی رخ داد. اختراع موتور بخار باعث پیدایش راه آهن و کشتی‌های بخار شد. راه آهن امکان انتقال سریع کالا و مسافر را در مقیاس گسترده فراهم ساخت و نقش مهمی در رشد شهرها و صنایع ایفا کرد.
نخستین بار فردی به نام ریچارد ترویتیک در شهر ولز انگلیس توانست یک لوکوموتیو را بر روی ریل آهنی حرکت دهد. لوکوموتیوی که توسط ریچارد طراحی شد توانایی حمل 20 تن بار را داشت و همین دلیل به سرعت مورد توجه قرار گرفت. همچنین ریچارد با اعمال تغییراتی یک قطار گردشگری کوچک دیگر نیز ساخت. مسافران شهر ویلز می توانستند سوار بر قطار بخار شوند و از اطراف شهر ویلز بازدید کنند.
در قرن 20 توسعه موتورهای احتراقی موجب گسترش خودروها، کامیونها و شبکه‌های جاده‌ای شد. حمل و نقل هوایی نیز با پیشرفت هواپیماها به یکی از سریع‌ترین روش‌های جابجایی در جهان تبدیل شد.
اولین وسیله نقلیه‌ای که برای جابجایی افراد ساخته شد در سال 1767 توسط جوزف کان فرانسوی طراحی شده بود. این خودرو با داشتن 4 چرخ یک محفظه بخار بزرگ در قسمت جلو داشت که نیروی محرکه اون بوده و از اونجا فکر ساخت موتورهای احتراقی جدید به ذهن طراحان اون زمان خطور کرد.
در همین دوره حمل و نقل دریایی مدرن با کشتی‌های بزرگ کانتینری تجارت جهانی را متحول کرد و شبکه‌های حمل و نقل بین‌المللی شکل گرفتند. امروزه صنعت حمل و نقل وارد مرحله نوین شده که در آن فناوری‌های دیجیتال، حمل و نقل هوشمند، خودروهای برقی و سیستم‌های پایدار اهمیت بسیاری پیدا کردند. کاهش آلایندگی، افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه زیرساخت‌های مدرن از اهداف اصلی حمل و نقل در جهان معاصر است. در مجموع، تاریخ حمل و نقل نشان می‌دهد که این صنعت همواره یکی از موتورهای اصلی پیشرفت تمدن و توسعه اقتصادی بشر بوده است.
نیمروز خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. متشکرم که با ما هستید. به توان ایران رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد به صورت زنده و مستقیم. ساعت هم 13:09 هست. موضوع امروزمون بحث حمل و نقل، یکی از صنایعی که عرض کردم خدمتون یکی از شاخصهای مهمه رشد و توسعه در هر کشوره. حالا با وجود رشد فناوری های جدید، حمل و نقل جاده‌ای هنوز یکی از اصلی ترین روش های جابجایی در جهان. کامیون ها، اتوبوس ها، خودروها بخش بزرگی از بار اقتصادی کشورها رو بر عهده دارن، اما این بخش با چالش هایی هم همیشه مثل تصادفات، مصرف بالای سوخت و آلودگی روبروئه و توسعه جاده های ایمن، مدیریت هوشمند ترافیک و حرکت به سمت خودروهای کم مصرف یا برقی واقعا از مسیرهای مهم اصلاح این صنعت. حمل و نقل جاده ای یعنی ترکیب ضرورت اقتصادی با مسئولیت زیست محیطی. برای اینکه ببینیم چه برنامه‌هایی در این راستا و کیفی سازی حمل و نقل جاده‌ای داریم و اساساً چه طرح‌ها، پروژه‌ها و در واقع افق‌هایی در این حوزه رصد شده، دعوت کردیم از جناب آقای مهندس اروجلی علیزاده، معاون محترم راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، که با ما باشن. آقای مهندس علیزاده سلام عرض می‌کنم خدمتتون، متشکرم که با ما هستید.
سلام علیکم خانم اکبرزاده، بنده اول سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم تون و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. توضیح می‌فرمایید برنامه‌های جامعه و حالا معاونت راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چیه؟ ما می‌دونیم که چه چالش‌ها و مسائل و مشکلاتی وجود داره، از اون طرف هم اگر نگاه کنیم سهم عمده‌ای از اقتصاد در واقع حمل و نقل ما برمیگرده به جاده های کشور و برخی از استان هامون بیشترین راه های مواصلاتی رو دارن. خب طبیعتا می طلبه که با برنامه در این حوزه فعالیت کنیم. توضیح شما رو بشنویم آقای مهندس.
عرض کنم خدمت شما که ما در کل شبکه راه های کشور بیش از 221,000 کیلومتر، از این 221,000 کیلومتر 3,103 کیلومتر آزاد راه است، 21,000 کیلومتر بزرگ راه، 26,000 کیلومتر راه اصلی و 132,000 کیلومتر راه قریب و روستایی هست. یکی از وظایف مهم سازمان راهداری و همونم به جاده کشور نگهداری و ارتقای ایمنی همین شبکه راه‌های که خدمت جناب عالی عرض می‌کنم اینا هست. ما امسال در 10 ماهه امسال حالا اقدامات چه در طول این شبکه راه‌های کشور انجام گرفته است، حدود 20,000 کیلومتر شبکه راه‌های کشور رو آسفالت‌ریزی کردیم در جهت رفع و اصلاح نقاط پرحادثه. 622 مقطع یا نقطه حذف حادثه شده است. تعمیر و بازسازی و احداث پل‌های بزرگ در طول این شبکه‌ها 170 دستگاه است. تعمیر و بازسازی و احداث پل‌های متوسط 492 دستگاه است. بحث تعمیر و مقاوم سازی تونل‌ها و پل‌ها 6986 متر است. احداث و بهسازی کنال‌گذار تونل‌ها به عنوان جاده بایپاس 26118 کیلومتر. بحث در جهت ایمن سازی جاده‌ها یکی از ماموریت‌های ما خط‌کشی و اجرای حفاظ‌های بتونی و فلزی است که ما امسال 150,000 کیلومتر در طول شبکه راه‌های کشور خط‌کشی را انجام دادیم و 893 کیلومتر اجرای انواع حفاظ اهم از بتونی و فلزی در طول محورهای مهم کشور با اولویت کوریدورهای دهگانه انجام شده است. نصب علائم انتظامی اختاری هست که 455,000 عدد تابلو در طول محورها نصب شده است. یکی از مهمترین وظیفه ما بحث تعریض و افزایش ظرفیت را هست که 420 کیلومتر تقریبا جاده های ما در افزایش ظرفیت پیدا کردن. اجرای روشنایی به صورت طولی هست که 131 کیلومتر، اجرای روشنایی نقطه ای هست که 671 مقطع رو ما به صورت نقطه ای اجرای روشنایی کردیم. بحث نوسازی و خرید ماشین‌آلات هست که ما امسال خوشبختانه در جهت نوسازی ناوگان راهداری که الان هم زمستان هست این ماشین‌آلات نیاز ضروری سازمان راهداری در جهت بازگشایی راه های اصول و گردانه های برفی جده هست، ما 1250 دستگاه در برنامه داشتیم که خوشبختانه امروز 750 دستگاهش خریداری و در اختیار ادارات کل استان ها قرار گرفته است و مشغول عملیات راهداری زمستانی هستند. بحث راهدارخانه های بین راهی هست که ما 243 راهدارخانه بین راهی رو مرمت و بازسازی کردیم. با توجه بر اینکه یکی از وظایف ما بحث راهداری زمستانی هست، ما در راستای راهداری زمستانی امسال 9000 دستگاه سنگین نیمه سنگین به صورت ملکی در اختیار ادارات کل استان هاست. علاوه بر این 1500 دستگاه از بخش خصوصی اداره شده بودیم در جهت راهداری زمستانی، چه خوشبختانه ما از 18 آذر امسال تا 8 آبان ما شاهد بارش سنگین در شمال غرب کشور، غرب و شرق و شمال کشور، در جنوب کشور هم شاهد بارش باران بودیم که همکاران ما با 12,000 نفر در جهت بازگشایی راه ها به طوری که تا امروز بیش از 1,300,000 کیلومتر باند در طول محورهای مواصلاتی استان ها بازگشایی و برف و یخ‌زده شده است. اینا مواردی هستن که در ده ماهه امسال انجام گرفته است.
بله.
همچنین ما به مناسبت حالا من به وظیفه خود میدونم ایام الله دهی فجر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و خصوص مردم عزیز کشورمون تبریک عرض بکنم. پروژه های آماده افتتاح شده بود که در به مناسبت دهی فجر افتتاح شده یا تا انتهای دهی فجر افتتاح می شود، که این پروژه ها شامل 47 نقطه پرحادثه بود، 56 تا پل بزرگ، ادرای حفاظ بتونی و فلزی 37 کیلومتر، روشنایی طول 42 کیلومتر، روشنایی نقطه 15 کیلومتر، بهسازی و تعریض محور 55 کیلومتر، آسفالت محورهای اصلی و شریانی 665 کیلومتر، ساخت راه‌های روستایی 161 کیلومتر، نجهداری و خری و روستایی 97 کیلومتر و خرید ماشین‌آلات جدید 17 دستگاه، بازسازی ابنی فنی پل 61 دستگاه، عرض کنم احداث مجسمه‌های خدمات راهی بین راه 12 دستگاه و هوشمندسازی جاده 47 دستگاه، انواع دستگاه‌های هوشمند از جمله دوربین‌های نظارت تصویری، دوربین‌های پلاچ‌خوان، که جمعاً 1358 مورد پروژه داشتیم که به ارزش 7600 میلیارد تومان هزینه شده است، که انشاءالله در دهه بعد قسمتی از این پروژه افتتاح شده و ادامه هم تا این انشاءالله تا دهه بعد افتتاح خواهد شد.
آقای مهندس، اینها و همه فعالیت‌هایی که داشتید، ببینید که خسته نباشید و خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون و همه عزیزان در وزارت راه، چه بخشی از نیازها و مسائل و مشکلاتی که ما در این حوزه داشتیم رو حل کرده؟
نگاه کنید، یکی از برنامه های مهم ما که جزء مسببات در قانون برنامه هفته ما توسعه هست، بحث ارتقاء ایمنی جاده ها هست، که در این راستا ما تعداد نقاطی که در طول شبکه راه های کشور شناسایی به عنوان نقطه پرحادثه تصویب شده بود 887 نقطه بود، چه خوشبختانه از این 887 نقطه تا به امروز چه خدمت شما گزارش میدهم تقریبا به غیر 80 نقطه که الان در دستور کار اجرایی هست همش هست و ساماندهی شده است و انشالله پیش بینی میکنیم که انشالله این 80 نقطه هم مورد اتمام قرار بگیره و به عنوان نقاط پرحادثه در طول شبکه های جاده‌ای وجود داشت در جهت ارتقاء ایمنی جاده‌ها کمک بکنه، در جهت کاهش تصادفات جاده‌ای که یکی از مأموریت‌های مهم برنامه هفتم کاهش 10% تصادفات جاده‌ای هست که برنامه داریم، هم در جهت تسهیل این تسهیل ترافیک در طول محورهای مواصلاتی کشور، هم در جهت ارتقاء ایمنی که بتونیم شاهد سفرهای ایمن و در جهت جابجایی بار مسافر بتونیم در حداقل زمان انشاءالله این عزیزان بتونن مایحتاج مردم را به مقاصد مختلف حمله بکنند و در طول محورها ما شاهد تصادفات جاده‌ای رو نباشیم
انشاءالله. سوالی که از مسترتون دارم اینه که ما برای در واقع رفع مشکلاتی که اتفاق میفته در جاده های مختلف همیشه باید یه نگاه روشن و باز داشته باشیم به استانهای کمتر توجه شده و توسعه رو در اون محورها داشته باشیم، یا توسعه راه های روستایی هست، مسائل و مشکلاتی که مردم مواجه هستند با اون، چقدر از این فعالیت های توسعه‌ای و ایجاد زیرساخت ها مبتنی بر پژوهش و داده هایی هست که ما برای رفع مسائل و مشکلات این نقاط داشتیم؟
ما بحث تو همان فرمایش چه فرمودید، بحث برخورداری و عدم برخورداری استان ها شاخصهای چه بر حسب طول راه و برخورداری عدم برخورداری چه تعریف شده است، منابع بر حسب اون شاخصها توضیح میشه و اولویت یک ما استان هایی است که برخوردارشون نسبت به سایر استان ها پایین است.
بله.
به این نقاط توجه جدی از نظر توضیح منابع و پروژه هایی که در این منابع تر در نستان تر میشه تو اولویت یک هست.
الان آمار و اطلاعاتی در دست دارید که به صورت مستقی راجع به این صحبت کنیم؟
مثلا ما در استان هایی داریم مثل استان سیستان، بلوچستان، استان کردستان، آذربایجان غربی یا کرمان، از نظر برخورداری راه های روستایی نسبت به متوسط کشوری پایین هستند.
بله.
میگن تو اعتباراتی که امسال یعنی سال 1404 توضیح شده بود، این استان ها تو اولویت یک قرار گرفته بود که ما بتونیم اینا را به متوسط کشوری برسانیم و پروژه های بیشتری خوشبختانه در این استان هایی که نسبت برخورداری به سایر استان ها یا متوسط کشوری پایین هست تعریف شده هست و انشالله پیش بینی ما این است که در بازه زمانی سال 1404 و 1405 یه تعادل نسبی و عدالت اجتماعی در بین استان ها برقرار بشه.
بسیار عالی. در توسعه راه ها مهندس میدونید شنوندگان عزیز هم در جریان هستند که ما نیازمند علوم روز مهندسی هستیم. اگر این اتفاق نیفته و توسعه بر محور دانش نباشه، طبیعتاً ما دچار مشکل جدی خواهیم شد. این پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه رو چطور برقرار کردید و استفاده از دانش بومی در این توسعه چه جایگاهی داره؟
عرض کنم خدمت شما که تو بحث این دوتا مقوله هست، یکی بحث راهسازی هست، یکی بحث راهداری و نگهداری از این شبکه های
این که نگهداری موجود. شبکه بسیار مهمه.
بله واقعا. این الان عرض شدم ما در حدودا 221,000 کیلومتر انواع شبکه راه های کشور رو شاهد هستیم که در دهت نگهداری خوشبختانه ما با دانشگاه های متعدد کشور در جهت نگهداری و ارتقای نیمنی جاده ها قراردادهای داریم، برنامه های داریم، هم مطالعه روسازی، هم مطالعه پل های بزرگ، تونل ها، بحث هوشمندسازی جاده ها چی چی از محورهای مهم روز جهان هست. ما با اینا قراردادهای داریم، مشاورانی داریم که بیشتر دانشگاهی هستند، خود دانش مستقیما با خود دانشگاه قرارداد داریم که در جهت ارتقای ایمنی و نگهداری و استفاده از تکنولوژی های جدیدی که بتونیم هم عمر روزسازی را هم بحث اون به طور خلاص عمر بهره برداری جاده را بالا ببریم و بتونیم یه سطح سرویس مناسب به کاربران جاده که بیش از حالا فرمودید بیش از 90% از جابجایی بار مسافر ما هست در یک شبکه راهی که شهر انجام میگیرد بتونیم در جهت سلسلهی مناسب به این عزیزان نسبت به بالا بردن سطح ایمنی و ارتقای ایمنی جاده ها با همکاری عزیزان دانشگاه مشاوران و محترم پیمانکاران عزیز بتونیم با هماهنگی و همسایی بیشتر اینا رو ارتقا بدهیم.
بسیار عالی. بس هوشمندسازی جاده ها هم میدونیم هم در کشور ما در تمام دنیا خیلی مورد توجهه، چون هم ضریب ایمنی و اطمینان رو بیشتر میکنه، هم سهولت در واقع جابجایی بار، حمل بار و مسافر رو داره که خب طبیعتاً در بالا بردن شاخص های توسعه هر کشور میتونه مؤثر باشه. ما توی هوشمندسازی جاده ها و سامانه راهداری کشورمون الان چه جایگاهی داریم؟ چه دغدغه مندی برای سیاستگزاران و مدیرانمون هست و چه امکاناتی رو در اختیار داریم؟
حالا خوشبختانه ما از سنوات قبل شروع کردیم، امروز هم این پروژه ها تقریبا حالت پررنگی به خود گرفته. ما در جهت ایمنسازی جاده، در جهت کنترل سرعت در محورهای مواصلاتی کشور، بحث دوربین های پلاشخانو داریم، بحث از اونم دوربین های نظارتی، بحث تردد شمارها و ما به صورت کلیه محورهای اصلی و شریانی ما به این سیستم مجهز است و هم در استان ها به عنوان مرکزی به عنوان مرکز مدیریت راه، هم در سطح سازمان از کنم به صورت متمرکز این مسیرها از طریق سیستم هوشمند پایش می شود. ما در دولت 14 تقریبا 185 سامانه به سامانه های موجود کشور ما اضافه شده است که تعداد کل سامانه هایی که در طول شبکه راه های کشور موجود است بیش از 3000 دستگاه هست که خوشبختانه این پروژه های متعددی در طول محورهای مواصلاتی داریم که این پروژه ها در حال فعال هست که انشاءالله بتونیم کل محورهای مواصلاتی کشور با اولویت شبکه راه‌های شریانی و کریدورهای دهگانه کشور را به سیستم هوشمندسازی جاده مجهز بکنیم، هم در جهت مانیتورینگ محورها، هم در جهت مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات جاده از طریق این سامانه‌ها بتونیم وظایف سازمانی خودمان را به نحو احسن انجام
بده. انشاءالله. آقای مهندس علیزاده، یکی از محورهای گفتگوی ما همیشه توی هر حوزه و هر
صنعتی فعالیت‌ها و هماهنگی‌های بین بخشی بین سازمان‌ها، نهادها و وزارتخونه‌های مختلف به جهت ضریب اهمیتی که صنعت حمل و نقل، خاصه حمل و نقل جاده‌ای در کشور داره، ضرورت این هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای ارائه خدمات متنوع از اهمیت بیشتری برخورداره. ما این هماهنگی رو داریم بین حالا پلیس، وزارت راه و حالا بس فرهنگ و آگاهی رسانی به مردم و مواردی از این دست وجود داره این هماهنگی ها؟
حتما این هماهنگی ها هست. همانطور که استفاده داره در بحث همین نگهداری شبکه راه های کشور، بحث سازمان برنامه‌ریزی کشور هست، بحث سایر دستگاه ها از جمله وزارت نفت هست که تامین غیر از طریق این ها انجام می شود، بحث سایر ارگان ها، پلیس راه در بحث نظارت و کنترل ترافیک، ما به عنوان متولی اصلی پس نجهداری شبکه راه های کشوری و متولی حمل و نقل جاده کشور هستیم که خوشبختانه این تعامل هماهنگی هست. در کنار این هماهنگی های سری نقاطی هست که هم از نظر اعتباری هم از نظر بحث نوسازی نامگان در دستور کار هست که انشاءالله بتونیم با هماهنگی سایر دستگاه های کشور فرمودید بتونیم اینا را تو اولویت یک قرار بدهم تا هم در جهت ایجاد زیرساخت‌های مناسب پس نگهداری از سرمایه‌های بزرگ ملی تحت عنوان شبکه راه‌های کشور، هم در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده هم از مسافری و اتو کامیونی بتونیم در طول برنامه این موارد را انجام بدهم تا انشاءالله شاهد یه رشد و پویایی در صنعت حمل و نقل در صنعت زیرساخت‌های کشور را شاهد باشیم.
امید خدا. خیلی خیلی متشکرم ازتون. صنعت حمل و نقل بسیار صنعت شریفیه و کسانی که دارن فعالیت میکنن در این حوزه، رانندگان محترم که واقعا مسئولیت زیادی رو بر عهده دارن، جز مخاطبین رادیو هستن و خیلی شنونده های با وفا و وفاداری هستن و همیشه مسائل و مشکلاتشون رو با ما در میون میگذارن و طبیعتاً پل ارتباطی رسانه و خدمتگزاران مردم در وزارت راه، سازمان راهداری خیلی میتونه موثر باشه، که از همینجا یه سلام و خدا قوت و خسته نباشید میگیم به همه راننده هایی که خوش سلیقه‌ان اون رادیو اقتصاد گوش میدن. آقای مهندس علیزاده ازتون متشکرم. اگه نکته‌ای باقی مونده، صحبتی دارید با سفیران خودتون، رانندگاری گرامی که الان تو جاده‌های کشور دارن صدای شما رو میشنون، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض کنم در آخر من عرض سلام دارم خدمت رانندگان عزیز که در کشور جا به جای کالا و مسافر بر دوش این عزیزان هست. اینا شبانه روز مایحتاج مردم رو از نقاط مختلف کشور دارن حمله میکنن. خدا قوت و عرض سلام دارم و تشکر میکنم از زحمات شبانه روزی اینها، شرکت ها، صنوفی که در اون حوزه لحره کار میکنن. همچنین عرض سلام دارم به همکاران خودم در حوزه راهداری که الان در جردنه ها در محورهای مواصلاتی استان ها مستقر هستند و وظیفه سنگین راهداری زمستانی را انجام میدن برای ارائه خدمات به مردم عزیز کشورمان، برای کاربران جاده و رانندگان محترم که انشاءالله که بتونند با هماهنگی و همکاری همدیگر این ماموریت رو به نفع احسن انجام بدهند تا در این ماموریت ما دچار نقص و نقصانی نشویم. و همچنین از مردم عزیز و رانندگان عزیز با توجه بر اینکه فصل زمستان هست، خواهش میکنم حتما موارد ایمانی را در طول محورهای مواصلاتی که در حال سفر هستند رعایت بکنن، زنجیره سر همراه داشته باشن تا انشالله که بتونیم با همکاری اینها این ماموریت رو انجام بدهیم. و همچنین سامانه اطلاع رسانی جامع تحت شماره 131 در مرکز مدیریت کشور و استان ها مستقر هستند. اینا میتونند در صورت وجود مشکل با این شماره تماس بگیرن، مشکل را طرح بکنن تا انشالله بتونیم از نزدیکتر پایگاه، از نزدیکتر راهدارخانه ها در جهت کمک و رفع مواردی که اینا مشکل دارن اینا رو بتونیم در حداقل زمان ممکن حل بکنیم
انشالله. به امید خدا. متشکرم ازتون آقای مهندس علیزاده، براتون آرزوی توفیق میکنم. امیدوارم که در خدمت رسانی به مردم شریف ایران همواره سلامت باشید و تندرست.
تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون باشه. آقای مهندس علیزاده، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور.